پیامی داشتم برای خامنه ای رو.
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام ابرقدرت ها را زیر فشار قرار داده، توام با تبعیض می باشه.
شنونده ی تکرار برنامه ساعت ششم هستید. برای شرکت در برنامه زنده هر جمعه ساعت 6 عصر تهران با ما باشید.
منیجر راستم از بندر منگه.
سلطه کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
سلام و درود بر شما. حدود 5 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم. از ساعت 6 عصر به وقت تهران من نیوشا بغراتی هستم و امیدوارم که تا اینجا عصر جمعه خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و ساعت و دقایق تعطیل بهتری رو پیش رو. ازتون دعوت میکنم که همراه باشید با ما. شماره تلفن مستقیم ما که از همین الان امکان دسترسی به اون رو دارید هست 00420221122454. شنونده ساعت 6 هستید. از بریدن گلوی یک کشیش در یک سو تا گرفتن جان 84 نفر زیر چرخهای سنگین کامیون، طی هفته‌ها و ماه‌های اخیر غرب و خصوصاً اروپا با حملات خشونت‌بار و پی در پی افراط‌گرایان اسلامی مواجه بوده. وجه مشترک حمله‌های اخیر اینه که همگی توسط مهاجران ساکن کشورهای اروپایی صورت گرفته، واقعیتی که مقبولیت جناح‌های ضد سیاست مهاجرپذیری رو در افق سیاسی کشورهای غربی افزایش داده. چاره چیه؟ از یک سو شماری از رهبران غربی میگن پذیرش مهاجر از طرف کشورهای خطرناک و جنگ زده مسئولیت اخلاقی و انسانی غربه، و از سوی دیگه بسیاری از شهروندان کشورهای غربی و بعضی از رهبران سیاسی معتقدند روند مهاجرپذیری اخیر به بحران امنیت در کشورهاشون به شکلی کم سابقه دامن زده. همین امروز بود که مانوئل والز نخست وزیر فرانسه در مصاحبه با روزنامه لوموند گفت در فرانسه به بازبینی و ابداع رابطه نوینی با دین اسلام نیاز است، و افزود که باید روحانیون مسئول مساجد در داخل فرانسه و نه محل دیگری آموزش ببینند. آقای والز گفته که این نظر رو که برای مدتی از خارج از کشور فرانسه هیچ کمک مالی برای ساخت مسجد دریافت نشه قابل بررسی میدونه. شما درباره این چالش چه فکر میکنید؟ راه برون رفت از وضعیت فعلی چیه؟ آیا غرب باید به ارزش‌های اخلاقی پشت کنه و ارزش‌های بشردوستانه رو فدای امنیت کنه؟ در غیر این صورت تا چه حد امکان جلوگیری از وقوع حملات از سوی اسلامگرایان افراطی وجود داره؟ 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ما در این برنامه. این هفته برنامه ساعت ششم میزبان شما مخاطبان رادیو فرداست و جامعه شناس مقیم سوئد مهرداد درویشپور. آقای درویشپور عزیز به شما سلام میکنم و ممنونم که همراه مایید.
با درود به شما و شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای درویشپور ممنونم از شما. شما خودتون در جامعه سوئد زندگی میکنید که جزو مهاجرپذیرترین کشورهای اروپا هست. شما به عنوان یک جامعه شناس در ابتدای برنامه میخوام ازتون بشنوم که جامعه شناس مقیم یک کشور مهاجرپذیر که تا چه حد خودتون این چالش رو، چالش امنیت در برابر مهاجرپذیری رو دیدید به چشم؟
در حال این پدیده در همه جا مطرحه. حالا در سوئد یکی از این نمونه‌های اسلامگرایان چند سال پیش سعی کرد خودش رو منفجر بکنه و کلی دیگران رو هم با خودش به نیستی بکشانه، اما موفق نشد و در واقع خودش منفجر شد به تنهایی و پلیس عنوان کرده بود اگر موفق میشد در مرکز شلوغی شهر این کار رو بکنه دست کم دههای نفر یا شاید صد نفر یا بیشتر ممکن بود کشته بشن.
آقای درویشپور اتفاقا نکته جالب اینه که در کشور سوئد که شما هستید با اینکه مهاجران زیادی وارد اون کشور شدند به طور درصدی نسبت به جمعیت بخوایم حساب بکنیم، نسبت به مثلا کشورهای مثل فرانسه به خصوص، آلمان یا بلژیک، خیلی تعداد کمتری از این حملات اسلامگرایان افراطی به چشم میخوره، ولی در عین حال این نگرانی کلی در کل جامعه اروپا، جامعه اتحادیه اروپا، کشورهای مختلف به چشم میخوره که درباره اینکه احتمال گسترش این حملات. میخواستم در اینجا ازتون بپرسم چرا فکر میکنید که توی سوئدی که شما هستید این حملات خیلی کمتر بوده از جاهای دیگه؟
ببینید، اولا جدیداً پلیس امنیتی سوئد هم عنوان کرده که این کشور هم در لیست در واقع عملیات تروریستی قرار داره. این اتفاق هرگاه هر آن میتونه در سوئد هم اتفاق بیفته. اما دو عامل رو شاید گفته میشه که باعث میشه سوئد نسبت به مثلا کشوری نظیر فرانسه که اشاره کردید در این زمینه کمتر شاید هدف آماده تروریست های اسلامگرا باشه. یکی این که به هر حال کشور فرانسه در جنگ لیبی، در واقع سوریه، در به عنوان متحد آمریکا در عراق، در این مداخلات نظامی که خودش به رشد شدید اسلامگرایی منجر شد نقش بسیار فعالی داشته و به خصوص در رویارویی با داعش حضورش بسیار فعال و گسترده است و میتونه موضوع عملیات انتقامی گروه های تروریستی طرفدار داعش یا نظام ایران باشه. دوم این که سوئد نوعی تساهل فرهنگی بیشتری شاید نسبت به جامعه مسلمان نشان میده و فرانسه کشوری است به شدت لائیک و به عنوان شاید مهد لائیکیته جهان احساس خطر بیشتری میکنن جریان‌های اسلامگرا، یا دقیق‌تر بگم بهره برداری و سوء استفاده بیشتری میکنن از اینکه با توجه به سیاست به هم پیوستگی کشوری نظیر فرانسه که اسیمیلیشن هست، مستقل شدن هست و تلاش برای وادار کردن جامعه مسلمان به کم و بیش پذیرش تمام ارزش‌های فرانسه و تساهل چند فرهنگی در اونجا کمتر هست، بنابراین امکان بهره برداری گروه های اسلامگرا در فرانسه به مراتب بیشتر است. اما اضافه کنم
حتی در همون کشور فرانسه هم آقای درویش پور تمام در واقع اقلیت های مذهبی و مهاجران از حقوق کامل برخوردار هستن، برای اینکه هر نوع اعتقادی رو که دارن بخوان در واقع بهش معتقد هستن بر اساسش به مسجد برن یا نمیدونم مراسم خودشون داشته باشن یا
این حقوق درسته، ولی ببینید به هر حال مسئله حاشیه نشینی، مسئله تبعیض،
یعنی میخوام بگین در هم آمیخته نشدن به اون شدتی که در سوئد بوده، درسته؟
ابدا، حتی در سوئد هم میخوام بگم نشدن. نشدن. اجازه بدید بگم در همین سوئد 300 سرباز به سمت گروه داعش از اینجا رفتن و یک موزل جدی جامعه است که به نسبت جمعیت سوئد این رقم بسیار بالاست و بنابراین من اگر بخوام دقیق و منصفانه بگم نه سیاست تساهل چند فرهنگی قادر بوده این مسئله رو مهار کنه، نه در واقع مسئله سیاست های اسیمیلیشن یا ذوب و مستحیل کردن. در هر دو مورد حاشیه نشینی مثل یک بمب ساعتی است که در گذشته مثلا در فرانسه به شورش جوانان منجر شد، امروز با توجه به حوادث خاورمیانه و رشد اسلامگرایی افراطی در واقع عملیات تروریستی وچه غالب رو گرفته که بتونن از این زمینه استفاده کنن.
ممنونم از شما آقای درویش پور عزیز. اجازه بدید که بریم سراغ مخاطبان رادیو فردا، نظر اونها رو بشنویم. شماره تلفن مستقیم ما دوستان هست 00420221122454. مستقیم و زنده میتونید صحبت بکنید با ما در مورد چالشی که مواجه هست بیشتر دنیای غرب باهاش، با افزایش چشمگیر حملات مرگبار و خشونتبار از طرف گروه های افراطگرای اسلامی در غرب و خصوصا اروپا، از طرف دیگه سیاست مهاجرپذیری این کشورها و این قاره. اجازه بدید که بریم به نروژ و با آقای شهروز همراه بشیم. به شما سلام میکنم آقای شهروز عزیز، نظر شما چی هست؟ شما هم در یکی از کشورهای زندگی میکنید که به نسبت به هر حال تعداد مهاجر کمی نداره.
درود بر شما و تمام شنونده های شما. من چون خواستم در ادامه اون چیزی که مهمون برنامه‌تون گفتم دو تا مطلب بگم. یکی اینه که این جوامع اسکاندیناوی، حالا شخصا نروژی که در زندگی می‌کنم، خیلی نسبت به جاهای دیگه محافظه‌کارترن. یعنی مثلا در نروژ یک مطبوعات نروژ خودش یا حتی نروژی خودشون خیلی به شدت محافظه کارن. وقتی
از چه نظر یعنی چطور؟
ادیان دیگه حرف بزنن، راجع به مثلا مسلمان ها صحبت بکنن و چیزی رو که باعث تحریک بشه حتی اگر بهش اعتقاد داشته باشن به زبون نمیارن. تو مثلا نگاه کنید به طور نمونه همین مجله شارلی ابدو که در پرمسته اون داستان رو به وجود آورد، یه هم چیزی اصلا در نروژ نمیتونه اتفاق بیفته.
حتی شما که اینو میگید، حالا نکته جالب اینه که در شما کشور اسکاندیناوی رو مثال زدید، اینها هم بسیار سنت خیلی دیرینه و سنت قوی دارن در زمینه احترام گذاشتن و محترم شمردن آزادی بیان. از جمله فرض کنید که چند سال پیش در مجله دانمارکی بود که اون کاریکاتورها منتشر شدن و باعث شد که در شماری از کشورها از جمله در ایران حمله بکنند به سفارت دانمارک. یعنی در کشورهای اسکاندیناوی هم ما میبینیم که این آزادی بیان ازش دفاع میشه، حق توهین حتی برای افراد و نشریه ها محفوظ نگه داشته میشه.
درسته، این فرمایش شما درسته، ولی شما نگاه کنید توی جامعه در این کشور نروژ، واقعا من اصلا تجربه خودم رو میگم، افرادی که من باهاشون سر و کار دارم اینا به خودشون اجازه نمیدن که حتی اگر چیزی رو مخالف به نظر، مثلا اگر حجاب به نظرشون یک کار اشتباهی میاد، مثلا اگر به نظرشون اینطور میاد که پدر و مادر صاحب فرزند نیستن و حق ندارن از سنین کودکی راجع به اون، دوستای خودم رو میگم که حق ندارن به اون بچه القا بکنن که اگر تو مثلا حجاب نداشته باشی آدم بدی هستی، و این ولی با این حال اینو هیچ وقت عنوان نمی‌کنن. اگر به منی که دوستشون هستم میدونن که من یه چه بک‌گراند و چه سابقه‌ای دارم، بعد از شناختن نزدیک من به من میگن اینو، ولی
پیشاپیش نمیگن که بخواد یه وقت کسی ناراحت
بشه. من که فکر می‌کنم که این اگر بگن باعث میشه که طرف ناراحت بشه، این بی احترامی به اون شخص است.
ممنونم از شما آقای شهروز عزیز، متشکرم که در برنامه ما شرکت کردید امروز در برنامه ساعت ششم. 00420221122454 شماره تلفن ماست. من فراموش کردم که راه های ارتباطی در شبکه‌های اجتماعی رو هم بهتون بگم. طبق معمول در صفحه فیسبوک رادیو فردا، البته اگر شنونده دائمی ما بوده باشید میدونید که در فیسبوک و اینستاگرام هر هفته ساعت 6 عصر و ساعتی پیش از اون امکان این رو دارید که زیر پست مرتبط برید و نظر خودتون رو درباره موضوع روز برنامه ساعت ششم بنویسید. امروز هم همینطور هست و میتونید در کانال تلگرام رادیو فردا هم به شناسه @فرداگرام برای ما پیام بفرستید و همچنین آدرس ایمیل ما هست 6@radiofarda.com که اگه بخواید میتونید شماره تلفنتون رو هم برای همین آدرس ایمیل بکنید. دوستان من و همکارانم در اتاق فرمان با شما تماس خواهند گرفت. آقای حمید از مونیخ روی خط ارتباطی رادیو فرداست. به شما سلام میکنم آقای حمید عزیز و از شما میپرسم، فکر میکنید که راه چاره اروپا چیه؟ از یک طرف مهاجرپذیری، سیاست ارزش گذاشتن به اصطلاح اون موازین انسانی، و از طرف دیگه مبارزه با افرادگرایی اسلامی و خشونتگرایی.
الو،
صدای من رو میشنوید؟ آقای حمید روی خط هستید، بفرمایید.
الو، سلام.
سلام به شما، بفرمایید.
الو، عرض درود دارم خدمت شما و مهمان برنامه‌تون و همچنین همه شنوندگان رادیو فردا. این داستان که در آلمان این چند روز اتفاق افتاد، من فکر می‌کنم یه بحث تقریبا میشه گفت فرهنگی میتونیم اسمش رو بذاریم.
آقای حمید عزیز، شما در مورد مسئله در واقع اون حمله‌ای که از طرف یک آلمانی ایرانی تبار صورت گرفته بود صحبت میکنید؟ اون بحثش کاملا جدا هست و فکر میکنم که ارتباطی به اسلامگرایی افراطی اینها نداره. ما بیشتر در مورد اون مسئله صحبت میکنیم، مسئله اسلامگرایی افراطی، حملات خشونتباری که از طرف اونها انجام میشه و از طرف دیگه سیاستی که اتحادیه اروپا بسیاری از کشورش، اکثر کشورش در قبال مهاجرپذیری داره و الان چالشی که دارن با خطر اسلامگرایی، خطر کشته شدن شهروندانشون مواجهن. درباره این چی فکر میکنید؟ به نظر شما چاره چیه؟
در مورد همین میخواستم بگم. اینجا در مثلا کشورهای اروپایی کسایی که از مثلا کشورهای خاورمیانه به خصوص از سوریه، پاکستان، افغانستان، از این کشورها میان، با یه فرهنگی از بچگی بزرگ شدن که فرهنگشون خشونت خیلی بالایی داره. ما مثلا میتونیم همین قربانی کردن رو جلوی مثلا بچه چشم بچه‌های کوچیک مثال بزنیم، و اینی که این خشونت از بچگی توی ذهن این بچه‌ها جا افتاده و چندان ترس و وحشت به اون صورت ما در این جامعه نمی‌بینیم، جامعه مهاجرین، کسایی که نمیتونن.
حالا آقای حمید عزیز، اگر هم بخوایم تعمیم بدیم این رو، گفته شما رو، حالا مطمئنا همه اینطور نیستن، ولی اگر هم بخوایم قبول کنیم حرف شما رو، به نظرتون چرا اون تعدادی که حالا بگیم با در فضای خشونت بارتری بزرگ شدن یا صحنه های خشنتری دیدن میتونه روی ذهن و روانشون تاثیر گذاشته باشه، چرا تو این جوامع حتی کسایی که به دنیا اومدن توی جامعه های غربی نتونستن به اصطلاح در هم آمیخته بشن با اون موازین اخلاقی و با اون نوع زندگی و سبک زندگی که اونجا وجود داره؟
این درسته و تقریبا میشه گفت کسایی که اینجا به دنیا میان یه جورایی به خاطر رنگ مو، رنگ پوست و حتی اون اکسانت، اون لهجه زبانیشون، از طرف خیلی از کسایی که تبعه همین کشور هستن و آدم های بومی اینجا هستن، به نوعی میشه گفت که پس داده میشن. به عنوان یه شهروند مثلا آلمانی یا فرانسوی هیچ وقت مورد قبول قرار نمیگیرن. به خاطر همین یه سری آدمایی هستن که دوچار یه جور بلا تکلیفی میشن که من آیا متعلق به این جامعه هم یا به جامعه مادری،
به جایی که ازش
این بلا تکلیفی یه چیزایی در میشه گفت شاخه‌های.
به نظر شما این میتونه به طور روانی دامن بزنه؟
دقیقاً. بله. من اینجا خودم با خیلی از کسایی که سر و کار دارم، مخصوصا ترکای ترکیه، ترکایی که از ترکیه اومدن اینجا متولد اینجا، اینا هیچ وقت نمیتونن خودشون یک آلمانی
بدونن. ممنونم از شما آقای حمید عزیز که در برنامه ما شرکت کردید امروز و نظر خودتون رو با ما در میون گذاشتید. دوستان 0042-02-21-12-24-54 شماره تلفن مستقیم ماست. آزاده برای ما نوشته: به نظر من راه حل این مسئله به دو قسمت بزرگ باید تقسیم شود. راه حل موقت و سریع که مسئولیت اخلاقی و انسانی جامعه غرب و تمام دنیاست، و راه حل هایی که زمان بیشتری احتیاج دارد و بسیار مهم هستند. متاسفانه کشورهای غربی آنطور که باید و شاید به این مسئله اهمیت ندادند. برای ما از طرف دیگر مصطفی نوشته: هر کسی که خربوزه میخوره پای لرزش هم باید بشینه. رهبران غربی خودشون یک سر اصلی ماجرای آوارگی مهاجران هستند، پس باید عواقب اون رو هم تحمل کنند. shesh@radiofardo.com آدرس ایمیل ماست. در صفحه های فیسبوک و اینستاگرام رادیو فردا زیر پست مرتبط میتونید بنویسید و به شناسه @fardogram میتونید در تلگرام برای ما پیام بدید. یک شنونده دیگر رو هم میگیریم و برمیگردیم سراغ کارشناس برنامه‌مون آقای درویش پور. روی خطمون از ایران آقای فریبرز رو داریم. سلام میکنم به شما آقای فریبرز عزیز. امروز سوژه برنامه برخلاف اکثر مواقع چیزیه که بیشتر ایرانیان ساکن خارج از کشور با شاید از نزدیک مواجه باشن، ولی میخواستم از شما بپرسم، شما که از ایران دنبال میکنید ماجرا رو، به نظر شما چالش حال حاضر کشورهای غربی چه چاره ای داره؟
با درود به شما آقای بغراد و همینطور شنوندگان برنامه‌تون و همینطور شنوندگان رادیو فردا و مهمان عزیزتون درود بفرستم. می‌خواستم اینو عرض بکنم، من در حال حاضر بله در تهران زندگی می‌کنم، ولی در گذشته در اروپا زندگی کردم، در آلمان و اردن و ایتالیا بودم و در واقع برخوردها و رفتارهای اروپاییان رو نسبت به غریبه ها درک کردم و باهاش آشنا بودم.
به نظر شما پس یعنی رفتارهای رفتار اروپایی ها یا غربی ها هستش با مهاجران که میتونه دامن بزنه به این رفتار، اینطوری میخواد؟ یعنی به اسلامگرایی افراطی میتونه دامن بزنه یا بحران هویت به وجود میاره؟ نظر
اجازه بدید این موضوع
سریع بفرمایید.
میتونم اینو پیگیری کردم، این باستاب برخورد خود اروپایی‌ها و سرگندگان‌شون هستن نسبت به کشورهای کوچکتر و احیانا برخوردهایی که با مهاجرین در اروپا داشتن، و این بچه هایی که در همون جا متولد شدن به صورت در دامان خانواده بزرگترهاشون بودن و تاریخ گذشته رو الان دیگه مطالعه میکنن، متوجه به این که الان دیگه ارتباطات خیلی خیلی گسترده شده، اینترنت و راه‌های دیگه، میتونن خب با مطالعات بیشتر و ریشه خودشون رو پیدا میکنن، برخوردهای کشورهای استعمارگر رو در گذشته با کشورهای آفریقایی و همینجور عربی میبینن، اینا رو میبینن و اینا همش متولد در واقع میتونم اینطوری بگم که این این تاریخ و این ریشه هایی که در واقع باستان خود اروپایی ها هستش، الان این رفتارها، میتونم اینطوری بگم که اروپا باید الان به این موضوع ریشه ای نگاه کنه و سعی کنه کوشش کنه این موضوع رو و این مسئله رو از مرد این مهاجمین که در اونجا زندگی میکنن بذاره و واقعا باید این به این موضوع، چون تو این چند وقت نگاه میکنیم وقتی به همین گذشته خیلی نزدیک نگاه میکنیم، اروپایی ها نسبت به این موضوع این تفاوت بودن و براشون زیاد اهمیتی نداشته که چه با چه موضوعی دارن برخورد میکنن. ببینید یه خب کشور اروپایی بعد از جنگ جهانی دوم سعی کردن همیشه آرامش رو در خودش رو نگهدارن به هر قیمتی باشه، اما این حد فراموش کرده بودن که در رفتارشون در جاهای دیگه کشورهای دیگه اگر خواستن در واقع زورشون تو کشورهای دیگه بزنن که در داخل خودشون پدید نیاد، فراموش کردن که خب همین رفتارهایی که در بیرون از قاره اروپا با کسان دیگه داشتن الان در خود اروپا داره باستابشو
نشون. ممنونم از شما آقای فریبرز عزیز که در برنامه امروز ما شرکت کردید. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست. اگر شما مثل فریبرز تا حدی حمید فکر میکنید که این تقصیر خود اروپایی هست، نوع رفتار اونها باعث شده که دامن زده بشه به این خشونت، جاتون در این برنامه هست میتونید صحبت بکنید. اگر برعکس اون فکر میکنید که ایراد از جامعه میهمان هست و جامعه مهاجری که نتونستن در جامعه میزبان خودشون رو در هم آمیخته بکنن، باز هم جا دارید، تریبون آزاد رادیو فردا در اختیار شماست. تکرار میکنم 00420221122454. آقای درویشپور، نظرات رو شنیدیم، شهروز بسیار تجربه خوبی داشت از زندگی کردن در نروژ، به لحاظ اینکه به گفته ایشون و بر اساس تجربه ایشون خیلی مدارا میکردن. حمید و فریبرز اما هر دو انگشت گذاشتن روی یک بحث، اینکه مهاجران از طرف جامعه میزبان پس زده میشن، برخورد بد باشون میشه و آقای فریبرز هم که میگفت اصلا به طور تاریخ اروپا خب به هر حال در جاهای دیگه در طول دوره‌ای که استعمار میکرده کارهای انجام داده که الان داره بازتابش رو میبینه. شما چی فکر میکنید در مورد این مسئله؟
من اجازه میخوام یکی دو تا حتی واژه‌ای که به کار میره یک به اصطلاح نگاه انتقادی داشته باشم. در کتابم هم نوشتم و تو بحثام در جامعه سوئد دائما برای این تاکید میکنم، شاید به نظر زیاده روی برسه ولی من حتی گاهی استفاده از واژه مهاجر رو به عنوان یک کاتگوری، به عنوان یک دستبندی و اونم به عنوان یک مفهوم ابدی، حتی اون رو بخشی از یک نظام نژاد پرستانه میشناسم، ما و آنها کردن میشناسم. اصولا میهمان و میزبان کردن میدونی یک تلقی به گمان من دقیقی نیست. شهروندان، میدونیم از شهروندان قدیمی و شهروندان جدید سخن بگیم، ولی وقتی ما رابطه رو رابطه میزبان میهمان میکنیم، اینکه کی صاحب حقه و کی در واقع باید در اونجا خودشو تطبیق بده یا حد و حدود حقوقش محدودتر باشه رو به نوعی بیان کردیم. من شخصا در تمام نوشتام از شهروندان تازه، شهروندان نو و شهروندان قدیمی به کار میبریم و حتی اگر واژه‌ای نظیر پناهجو و مهاجر هم به کار میبریم با یک رزرواشون، با یک نوع احتیاط به کار میبریم، به خاطر اینکه بله فردی که اومده تقاضای پناهندگی میکنه پناهجوه، ولی کسی که 30 سال بنده مثلا زمانی که اومدم به سوئد خب پناهنده بودم دیگه، پناهنده سیاسی بودم، ولی امروز کسی منو از من به عنوان پناهنده نام نمیبره، به عنوان استاد دانشگاه نام میبره، به عنوان جامعه شناس سوئدی نام میبره. بنابراین استفاده از مفاهیمی که جاودانه میکنه نوعی جدایی بین ما و آنها، خودش یک نوع تقسیم بندی است که فقط در کلام نیست، در طرز تلقی، در رفتار، در بازار کار، در حاشیه نشینی مسکن، در ابعاد گوناگون اجتماعی ایجاد میشه و آن چیزی که دو شنونده گفتن.
خب یعنی شما آقای درویشپور عزیز با توجه به صحبتهایی که میکنید و توضیحی که دادید، یعنی میخواید بگید نمود این مسئله رو توی جوامع اروپایی میشه دید، یعنی اینکه این نوع برخوردی که از طرف جامعه اروپایی شده با کسانی که وارد اونجا شدن به نظر شما طی سالیان تأثیر گذاشته روی نوع به اصطلاح؟
ما قطعا این که در میان کسانی که تروریست های اسلامی اساسا از گروه های مهاجر تبار هستند و یعنی کسانی که عمدتاً یا در اینجا به دنیا آمدند بزرگ شدند ولی جذب جامعه نشدند و بر اثر تجربه تبعیض، بر اثر جذبه ایدئولوژی اسلامگرایی سیاسی، بر اثر حس بیگانگی با این جامعه جذب شدند، یا گروه بسیار محدودتری هستند که در میان این پناهجویان خودشون رو جا دادند و آمدند. ما این رو میبینیم به محض اینکه این گروه اسلامی افرادگرا رو که میبینیم که باید هم محکومش کرد، باید سختگیری کرد، از هر نوع خامی در برخورد با اونها خودداری کرد و اونها رو به عنوان یک ایدئولوژی تهدیدگر بشریت و دموکراسی و امنیت به راستی باهاش قاطعانه برخورد کرد یک بحثه، اما به ناگاه مهاجرین یک گناه جمعی رو باید تقبل بکنن، یک وحشتی رو به خاطر اینکه تعدادی مثلا مسلمان افراطی این کارو کردن. اگر قرار باشه با این منطق برخورد کنیم، باید آلمانیا رو همه رو فاشیست بخونیم به خاطر اینکه تجربه فاشیست در آلمان بوده، یا تروری که در نروژ صورت گرفت، یا کمپ‌های پناهندگی رو که راست‌های افراطی نژادپرست آتش می‌زنن، بلافاصله بگیم که مثلا نروژی‌ها، سوئدی‌ها، آلمانی‌ها، فرانسوی‌ها و غیره اینها همه‌شون نژادپرستن. این طرز تلقی، یعنی تعمیم دادن، درست چیزی است که خود اون گروه‌ها می‌خواد. هیچ کس بهتر از اسلام‌گرایان افراطی علاقه‌مند این نیست که بگه که من نماینده کل مسلمانم و در میان افراط‌گراهای نژادپرست هیچ کس بیشتر از خود اونها علاقمند نیست بگه که من نماینده فرهنگ آلمانم. فرهنگ یک امر بسیار پیچیده متغیر هست. اگر قرار باشه این خشونت ها رو محصول یک فرهنگ بدانیم که مثلا فرض کنید از کشور خاورمیانه اومده، بنابراین فرهنگش چنینه، یعنی تمام جامعه مهاجر مسلمانی ها خاورمیانه از جمله من و شما باید دارای این فرهنگ باشیم، یا اگر آلمانی درش فاشیسم وجود داره، اگر بگیم که خب این ناشی از تفاوت فرهنگی، باید بگیم بنابراین کل این ملت جنبه فاشیستی دارن که صحت نداره. نکته کلیدی اینجاست، ایدئولوژی اسلامی، اسلامگرایی یک ایدئولوژی سیاسی اقتدارگراست، درست مثل ایدئولوژی نژادپرست فاشیست. به رغم اینکه به شدت مقابل هم به نظر میان، دو قطب مقابل هم دیگه هستن و هر کدومش وجودشون دیگری رو در واقع موضوع رشد خودشون میدونن، با این همه، یعنی به دیگری رو مستمسک قرار میدن تا خودشون روش کنن، با این همه من تأکید میکنم این دو ایدئولوژی در بنیاد یکسانن، یعنی هر دو ضد بشرن، هر دو ضد دموکراسی هن، هر دو زن ستیزن، هر دو همجنسگرا ستیزن، هر دو به ارزش های دموکراسی کوچکترین وقعی نمی نهان، هر دو به اعتدال اجتماعی اصلا اهمیت نمی دن. بنابراین دو شکل از ایدئولوژی اقتدارگرا که هر دو خطر جدی هستند در سطح جهانی و در خود منطقه خاورمیانه و در اروپا، این ایدئولوژی ها به اصطلاح دارن فضا رو قطبی می کنن و اگر ما وارد این فضای قطبی بشیم به نفع یکی علیه دیگری در واقع سمت‌گیری بکنیم، خودمون در بدتر کردن، سیاه در کردن آینده ایفای نقش خواهیم کرد. به گمان من بسیار مهمه که در نقد این خشونت ها ما باید هم در برابر ایدئولوژی نژادپرست هم ایدئولوژی اسلامگرای سیاسی قاطعانه هر دو رو پس بزنیم و از اعتدال، دموکراسی، امنیت دفاع کنیم.
ممنونم از شما آقای درویش پور عزیز. اگر اجازه بدید بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا یک بار دیگه، نظر اونها رو بشنویم، باز میگردیم، باز هم با شما صحبت خواهیم کرد در مورد ابعاد مختلف برنامه امروز، سوژه برنامه امروز. دوستان، شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454. میتونید مستقیم و زنده صحبت کنید با برنامه ساعت ششم رادیو فردا در مورد مسئله اسلامگرایی افراطی و فضایی که امروز به وجود اومده در کشورهای اروپایی. اگر که در شبکه‌های اجتماعی هستید میتونید از طریق صفحه فیسبوک رادیو فردا زیر پست مرتبط با برنامه امروز یا اینکه از طریق صفحه اینستاگرام و همینطور از طریق تلگرام با شناسه @فردگرام با ما در ارتباط باشید و ایمیل برنامه هم هست 6@radiofarda.com. از سوئیس آقای سامان روی خط ارتباطی رادیو فردا هستن. سلام میکنم به شما آقای سامان عزیز و از شما میپرسم اگر ممکنه کوتاه بفرمایید که شما که در کشور نسبت به تمامی این کشورها آرامتر سوئیس زندگی میکنید چطور میبینید؟
سلام عرض میکنم جناب آقای بغراتی و مهمان ارجمندتون جناب آقای درویش‌پور. البته بحث خیلی جالبی رو اشاره فرمودید. من فکر میکنم که به طور کل این جوامع نه تنها جوامع اروپایی بلکه خود امریکا هم با مشکلات اقتصادی مواجه هست. از طرفی خب اینا وقتی این مشکلات رو دارن طبیعیه که به خاطر مسائل رادیکالیسم شده و افراطی‌گرایی که اتفاق افتاده الان در حال حاضر توی اروپا بیان قوانین رو تغییر بدن، به خاطر اینکه اگر این کار صورت نگیره به جامعه خودشون باید دولت‌ها پاسخگو باشن و این اختشاش و تشنج به وجود میاره در آینده. من فکر می‌کنم که بحث ایدئولوژی اسلامی یا افراطی‌گرایی اسلامی زیاد مطرح نیست، بحث تروره. یعنی افرادی که در جامعه مثل سوریه یا عراق یا افغانستان یا لیبی طی مدت‌ها با مشکل جنگ مواجه هستن، خب این انسان‌ها، این افراد، این بچه‌ها و کسانی که در اون جامعه هستن خب به این صورت تربیت شدن. اینا وقتی هم که وارد اروپا میشن میبینن که امکاناتی برای گذر از اون خاطرات جنگ و مشکلاتی که داشتن نیست و جامعه اینجا به راحتی نمیتونه اینا رو بپذیره و مجبورن حتی در آینده در طول مدت متمادی کارهای دست سومی و سخت انجام بدن و با توجهاتی که از طریق گروهک‌های دیگه صورت میگیره یا افرادی که یک مقدار میان توازن رو میخوان در اسلام بیشتر مطرح بکنن مورد توجه قرار میگیرن و مشکلاتی در آینده به وجود خواهد آمد. من فکر میکنم که کشورهای اروپایی مثل فرانسه که خب اینا دست بیشتر یعنی نزدیکتری به آتیش داشتن در زمانی که استعمار کردن کشورهای افریقایی رو یا انگلیسیا یا آلمانیا، خب آلمانیا الان اومدن به خاطر جنگی و که اتفاق افتاده جنگ جهانی دوم خسارت خیلی زیادی خوردن و ماجران زیادی رو به نقاط کشورهای دنیا فرستادن، اومدن به یه نحوی توجه مورد توجه قرار بدن جنگ زده‌های سوریه رو. ولی خب این اتفاقات بخشی از زندگی و جامعه انسانی ماست و ما نمیتونیم اینو فقط در اسلام خلاصه بکنیم. ما میگیم که خیلی از سیاستمدار اینجا و کسانی که ایدئولوژیست هستن میان میگن که خب ترور در همه جای دنیا اتفاق میفته، ولی ما چرا میایم بحث تروریستای اسلامی رو مطرح میکنیم؟ اگر یک یهودی یا برفرض مثلا یک مسیحی تروریست بیاد یک جامعه رو یا یک مدرسه رو یا کودکانی رو یا در داخل کلیسا مثلا مرتکب ترور بشه، ما نمیگیم یک مسیحی تروریست.
خب ببینید این بحثش به خاطر این هست که آقای سامان در واقع جوابی که از اون ور داده میشه این هست که به خاطر اینکه بر اساس اون نوع ایدئولوژی خاص و اون برداشت خاصی که این افراد و این گروه ها از اسلام دارن، برای همین بهشون افراطگرایان اسلامی گفته میشه. وقتی که به خاطر اون ایدئولوژی یعنی برآمده از اون نحله فکری حمله میکنن به یک جایی، اون وقت میشه یک تروریست مسلمان. ولی اگر که فرض کنید یک مسیحی افراطی هم به خاطر ایده های مذهبی که داشته باشه بخواد به یک خارجی حمله بکنه، در مورد اون هم گفته میشه. ولی اگر که فرض کنید یک کسی به خاطر مقاصد سیاسی و هیچ ربطی به مذهبش نداشته باشه یک کسی دیگر بکشه، چون دخلی نداشته به ماجرا، از مذهب اون اسم برده نمیشه.
طبیعه، فهم شما کاملا صحیحه. ولی الان در حال حاضر جنگ و خشم در کشورهای اسلامی دیگه نهادینه شده.
بله.
و این افراد وقتی که میخوان تنفر خودشون رو کنترل بکنن و در آینده هم امید به زندگی آینده ندارن، خب این طبیعیه که مطمئنن به این فکر میکنن که ما همه چی رو از دست دادیم. این بحث خشونت هست.
نه.
که باید این کنترل بشه و این آزادی و دموکراسی در همه جای دنیا برقرار بشه، نه فقط در اروپا و امریکا.
متشکرم از شما آقای سامان عزیز، ممنونم که از کشور سوئیس ما رو همراهی کردید با نظراتتون. 0042022112 2454 شماره تلفن مستقیم ماست. آقای هومان از استرالیا روی خط ارتباطی ما هستن. به شما سلام میکنم آقای هومان عزیز و نظر شما رو بپرسیم. شما در یک کشوری زندگی میکنید که سیاستهای بسیار سختگیرانه داره نسبت به پذیرفتن پناهجو و داستانهای زیادی از جمله در همین رادیو فردا شنوندگان ما شنیدن در مورد نوع اتفاقاتی که افتاده در قبال پناهجوها از جمله در جزیره ناورو و پاپا نیوگینی و جاهای دیگه. شما چطور میبینید مسئله مهاجرت رو در مقابل مسئله افراطگرایی؟
سلام عرض بکنم خدمت شما جناب بغراتی. عرض کنم خدمتون که اولا در موردی که شما فرمودید در مورد پناهجوهای غیر قانونی سختگیری میشه.
بله. پناهجوهای همون منظورم پناهنده پذیری بود، منظورم بیشتر
بله.
بر منظورم سیستم
قایق میان. بله پناه، نه همه پناهجو، پناهجوهای اصلا از سوریه و کشورهای دیگه میان و اقامت دائم هم میگیرن. غیر قانونی بله، کسایی که از قایق میان سختگیری میشه به خاطر مسائلی که پیش اومده اینجا. عرض کنم خدمتتون که جناب بغراتی، من میخوام نظر یه تئوریسین اسرائیلی رو مطرح کنم اینجا که اسمشون یادم نیست. ایشون جنگا رو به سه نوع تقسیم کرده بودن. یکی جنگای کلاسیک بود که جبهه جنگ مشخص بود، دشمن مشخص بود و سلاح مشخص بود، چون دشمن از یونیفرم مشخصه، جبهه جنگ هم که مرزه. یکی یه نوع جنگ دیگه جنگای داخلی هن که جبهه جنگ مشخص نیست، دشمن ممکنه مشخص باشه یا نباشه و سلاح مشخصه، مثل جنگ سوریه. ولی جنگایی هستن که جنگای تروریستی هن، یعنی این جنگا نه دشمن مشخصه، نه جبهه جنگ، نه سلاح. مثلا تا حملات 11 سپتامبر سلاح چی بود؟ هواپیمای مسافربری بود. جبهه جنگ کجا بود؟ نیویورک بود. متاسفانه واقعیت تلخ تاریخ ما اینه که جنگ‌های عصر حاضر جنگ‌های تروریستی.
به نظر شما چیکار میشه کرد در قبال یک همچین وضعیتی که تصویرش می‌کنید حالا از طرف اون تروریستان اسرائیلی؟
بل عرض کنم خدمتتون که متاسفانه دنیا به شدت داره دو قطبی میشه و دو قطبی شدن دنیا، ببینید ما توی روانشناسی حالتی بایپولار داریم، دو قطبی داریم. اگر فقیر و غنی، اسلام و غرب هر چقدر بیشتر دو قطبی بشن تنش‌ها زیاد میشه. متاسفانه در جهان کنونی ما، حالا تو ایران خودمون یا کلن تو جهان کنونی ما، پول و قدرت هن که حرف میزنن، نه انسانیت، نه اخلاق. و بشر راه رو به بیراه رفته، توجه میفرمایید؟ حالا مثلا موضوع بنیادگرایی اسلامی هم از یه طرف مطرح شده اینجا. البته حالا دوست عزیزمون که استاد دانشگاه هستن میتونن بیشتر تفسیر بکنن. اینجا استرالیایی ها به من میگن که همه مسلمان ها تروریست نیستن، ولی همه تروریست ها مسلمان هستن. خیلی حرف جالبیه. و خب متاسفانه
این حرف هم حالا این حرف هم احتمال داره که در این اواخر تعداد حمله‌های تروریستی که از طرف افراطگرایان اسلامی صورت گرفته بیشتر بوده، ولی خب این حرفم به لحاظ تاریخی مبنای خیلی علمی نداره. خیلی تروریستای زیاد، اصلا واژه تروریسم از
جناب بغراتی، وقتی من به عنوان مهاجر مهاجرت کردم به جامعه استرالیا، قبول کردم که فرهنگ استرالیا رو، قوانین استرالیا، دولت استرالیا بپذیرم. خب یه عده از دوستانمون که اکثرا از کشورهای، من نمیخوام کشور رو مطرح کنم که
به
تعبیر بشه، میان مثلا اینجا میخوام فرهنگ خودشون رو قالب کنن.
به نظر شما یعنی در واقع اون انتگره نمیشن، داخل اون جامعه نمیرن، اگر درست متوجه شده باشم. آقای هومان عزیز، از شما ممنونم که با ما صحبت کردید با برنامه ساعت ششم رادیو فردا. اگر اجازه بدید بگذارید که برگردیم به اروپا و نظر یکی از شنونده ها رو بشنویم که اتفاقا در کشور زندگی میکنه که جز قربانیان رشته حملات اخیر بوده طی ماهای اخیر. منوچهر از بلژیک روی خط ارتباطی ما هست. به شما سلام میکنم آقای منوچهر عزیز. در بروکسل ما شاهد حملاتی بودیم از طرف گروه های اسلامگرای افراطی و در واقع حالا در محله هایی هم که مسلمانان افراطی اونجا بیشتر زندگی میکنن میبینیم که پلیس عملیات زیادی انجام داده. شما چطور میبینید، شما که ساکن یکی از این کشورها هستید؟
سلام علیکم آقای بغراتی و مهمان عزیز. ببینید آقای بغراتی، از زمانی که من اینجا هستم حدود 29 سال میشه. این یک مقدار ریشه جامعه فرهنگی داره، یک مقدار ریشه سیاسی داره. در فرهنگ آسیا هیچ وقت نمیتونن، وقتی که به این کشورها میان اکثرشون فرهنگ رو بپذیرن. چرا؟ چون آزادی رو طوری مطرح کردن که که به عقل دیگران جور در نمیاد. اما مسئله سیاسیش اینه،
یعنی چی همینش رو میشه مقدار توضیح بدی؟ یعنی چی آزادی رو جوری تعیین کردن که به عقل؟
آزادی به این معناست که شما یک حدی رو باید قبول بکنید در این کشور، مثلا بنده در این کشور قانون و اجراییات و زندگی اینو قبول دارم، اما اینی که بیان به من فشار بیارن بگن که شما که دارای یک فرزند هستی نباید فرزند شما توی اتاق شما یا تو زندگی شما دخالت کنه، باید شما یه خونه بگیری جداش کنی. چرا؟ چون این به حد کمال رسیده، یعنی همون سن حالا یا زیر 18 سال، یا مثلا فرزند شما باید این کار رو بکنه، مجبورش میکنن. وقتی پسر من مثلا کوچیک بود که میرفت به مدرسه، این مجبورش میکردن که شما باید این کار رو بکنه، میگفت من دوست ندارم، میگم نه چون شما دوست نداری خارجی هستی دوست نداری. ببینید این کلمه باعث میشد تشنج و بین خارجی و بروسلی و بلژیکی زیاد کنه، که این ریشه دوون در جوونها. پسر من فوتبال بازی میکرد، خوب بازی میکرد، همین مسئله جناحی شده بود. چرا مثلا یه خارجی پسرش کاپیتان شده که ما نشدیم؟ این ریشه
به نظر شما پس این ریشه، یعنی در واقع به نظر شما ریشه این ماجرا تا حدی میشه دنبال کرد در باز هم حالا صحبتی که تعداد دیگری از دوستان ما هم کردن در نوع برخوردی که از طرف جامعه خود بلژیک شده، درسته؟
بله. و از همه مهمتر از زمانی که اسلام یه خورده شدت پیدا کرد، حالا بن لادن بود به خصوص، مثلا روزنامه دانمارکی بود، ببینید در اینجا شما هیچ موقع نمیبینی که یک نفر توهین به مسیح کنه، توهین به عیسی میکنه، توهین به کاردینال میکنه، ولی به مسیح نمیکنه.
چون
از نظر من نوعی حضرت مسیح رو من ندیدم که بیام کاریکاتوری بکشم.
آقای منشور عزیز، ممنون از شما، متشکرم که در برنامه شرکت کردید. البته من این توضیح رو باید بدم که همین روزنامه شارلی ابدو، نشریه شارلی ابدو که صحبتش بود و در واقع اون کاریکاتورها رو کشت و مورد حمله قرار گرفت، به طور دائم کاریکاتورهای بسیار متعددی از عیسی مسیح و از موسی و از سایر پیامبران منتشر میکنه، از جمله از پیامبر اسلام. اجازه بدید بریم سراغ کارشناس برنامه‌مون و نظر ایشون رو بپرسیم. آقای درویش‌پور، نظرات رو شنیدیم، نظراتی که از سوئیس، استرالیا و بلژیک داده بودن، اگر در قبال اونها صحبتی دارید میشنویم.
ببینید چند نکته رو من مایلم اشاره کنم. یکی این که ما نمیتونیم آنچه که امروز در اروپا اتفاق افتاده از آنچه که در خاورمیانه مثلا شاهدش هستیم به راستی جدا کنیم. وقتی کشورهای غربی با حمله نظامی به افغانستان، عراق، لیبی، سوریه و کشورهای دیگر سرنوشت نظام ها رو میخوان رقم بزنن، این میلیتاریست به عنوان یک عکس العمل گرایش دموکراتیک رو در برابر خودش تقویت نمی‌کنه. افراطی ترین و کورترین و خشن ترین ایدئولوژی های نقطه مقابل خودش رو تقویت می‌کنه. یک زمانی ایدئولوژی های ناسیونالیستی در برابر سلطه غرب قد علم کرده بودند، یک دوره ایدئولوژی های کمونیستی، امروز ایدئولوژی اسلامگرایی سیاسی. بنابراین اگر از این منظر نگاه بکنیم، ایدئولوژی اسلامگرای سیاسی که یکی از واپسگرایانه ترین و خشن ترین و کورترین ایدئولوژی های سیاسی است که از تفکرش بر نابردباری استواره و دستش برسه به خشونت متوسل میشه. در ایران در انقلاب 57 بعد کل دیسکورس خمینیسم همین پدیده بود، در داعش آن را میبینیم، در مثلا افغانستان طالبان رو میبینیم، القاعده رو میبینیم، در سطح جهانی و غیره. بنابراین خود این مسئله میلیتاریسم به نوعی تأثیری که گذاشته، مثلا این 1 میلیون اگر مهاجر تبار الان آمدن به اروپا در همین سال گذشته، از این 1 میلیون پناهجو در واقع بخش مهمیش از کشورهای جنگ زده نظیر سوریه، لیبی، عراق و افغانستان هستن که خود همین کشورها قوی به حال نقش ایفا کردن. بنابراین ما نمیتونیم اینها رو صورت مسئله رو درس بگیریم و فقط به ناگهان متمرکز بشیم که چرا یه ایدولوژی ارتجاعی اون هم در مهد دموکراسی و سکولاریسم رشد میکنه. دو، این که تصوری که باز هم من تاکید میکنم، نمیخوام تفاوت فرهنگ رو یا عوامل فرهنگی رو نادیده بگیرم، ولی تقلیل ایدئولوژی های سیاسی به عنصرهای فرهنگی که یک ملت رو در بر بگیره، از یک طرف پیشداوری های قومی نژادی رو دامن میزنه، واقعی نیست، و ثانیا توضیح دهنده این نیستش که عزیز من اگر یک پناه مثلا فرض کنیم پناهجویی تازه آمده، میگیم از شرایط جنگ زده سوریه آمده و بنابراین میتونه زمینه جذب تروریسم داشته باشه، درست، آن موقع چجوری توضیح میدیم جوانانی که تو این کشورها به دنیا آمدن، در سوئد و فرانسه و بلژیک و کشورهای دیگه به دنیا آمدن یا بزرگ شدن، اینها در مهد دموکراسی بزرگ شدن، در مهد سکولاریسم و لایکیسم بزرگ شدن، و بنابراین بحث تفاوت فرهنگی مگه اینکه اون رو یه امر ذاتی بدونیم نمیتونه توضیح دهنده این باشه. حاشیه نشینی، تحقیر، تبعید بستریست برای رشد اونا. این به این معنی نیست که هر کی با تبعیض روبروز حتما میره تروریسم اسلامی میشه، یا هر کسی که تروریست اسلامی الزاماً مورد تبعیض قرار گرفته. ایدئولوژی اقتدارگرا از گروه‌های اجتماعی گوناگون تغذیه میکنن، اما همونجور که حتی فاشیست‌ها در اروپا، نئونازی‌ها امروز در اروپا از گروه‌های حاشیه‌نشین و به ویژه مردان جوان بی هویت حاشیه‌نشین در خود اروپا استفاده میکنن تا ایدئولوژی های اقتدار بیافرینن، بخش مهمی از سربازان همین ایدئولوژی های تروریسم اسلامی درست جوانانی هستن که با حس تحقیر، با حس در واقع ناشرانده شدن، زمینه مناسبی پیدا کردن که با جذب شدن برای به این ایدئولوژی ها برای خودشون هویت پیدا کنن. به نظر این نکته بسیار مهمی است که باید ما در بحث در نظر بگیریم. و تأکید من بر اینه که هر نوع تلاش برای این که یک گروه قومی رو، یک ملت رو مسئول رفتار گروه های افرادگرا بدونیم، هم به لحاظ نظری نادرسته، هم به لحاظ سیاسی خطرناک، چون به نوعی زمین مشروعیت میدیم به اون گروه ها که بگیم مثلا مسلمانان افراطی به نام کل جامعه مسلمان سخن بگن، یا راستای افراطی به نام کل کشورهای اروپایی.
ممنونم از شما آقای درویش پور عزیز، باز هم برمیگردیم صحبت خواهیم کرد با شما. اجازه بدید در همون سوئد بمونیم، با جواد همراه بشیم. شماره تلفن ما هست 00420221122454. آقای جواد عزیز به شما سلام میکنم و نظر شما چیه؟ در دقایق پایانی برنامه هستیم، ازتون خواهش میکنم خلاصه بفرمایید نظرتون رو.
با سلام و درود به شما و هم مهمان محترم شما، من یک موضوع رو فقط در مورد اینکه چرا در کشورهای اسکاندیناوی کمتر این اشکال به وجود میاد ولی در کشورهای فرانسه و کشورهای دیگه به وجود میاد، یکی از مسائلش استعماریه که این کشورها استعمارگر بودن و فرزندان کسانی که پدرانشون یا اجدادشون رو از دست دادن، اینهان که دارن در واقع ایجاد وحشت و ترور میکنن. اما یک موضوع خیلی مهمی که من میخوام مثلا روش تاکید بکنم، شاید این یک فکر رویایی ایدئالیست و اصلا امکان پذیر نباشه. من معتقدم کسی که میاد میره یک کشیش 84 ساله رو میکشه به اون شکل فجیع، 100% قصدش اینه که جنگ مذهبی راه بندازه و این نیرو بده، خود اینا نیرو میدن به راست افراطی کشورهای اروپایی که چرا آنچنان که میبینیم بسیار هم رشد کردن. اما چطور میشه که واقعا این وحشت رو از بین برد؟ به نظر من شاید گفتم این فکر ایدئالیست و رویایی باشه، یک تصمیم جهانی میخواد. ببینید وسایل ارتباط جمعی، آزادی، درست پایه‌های دموکراسی مطبوعات، پایه‌های دموکراسی مسمدیاست، اما اگه یک تصمیم جهانی باشه که اتفاقاتی که میافته، یعنی اون ترورهایی که میشه اسم نیارن توی اخبار، توی تلویزیون نیارن، اون گروه به اون هدفی که میخوان نمیرسن.
یعنی به نظر شما اگر که این امکان معروف شدن، شاخص شدن، شهرت رو بخوام بگیرن از اون گروه ها، کم کم به مرگ اون گروه ها منجر میشه. ممنونم از شما آقای جواد عزیز که در برنامه ما شرکت کردید. متاسفانه وقت کمی محدود هست و تعدادی از دوستان روی خط هستن. آقای جمشید از فرانسه، آقای جمشید، فرانسه هم که خب شاید بزرگترین هدف حمله های اخیر بوده طی چند ماه گذشته، شما چی فکر میکنید در اون جامعه زندگی میکنید؟
بود ما همه و یکی از این چیزا باید این سوالی که باید از این کشورها کرد، چون خود این کشورها خود این کشورهای غرب به طور کلی مسئول و مقصر این حرکت ها هستن، چون تمام این عناصر تروریستی بن لادن و داعش و اینا حماس و اینا از طریق با پول اینا ساخته شده، باید جنگ و تشنج این کشورها وجود داشته شده تا بتونن اسلحه بفروشن. این فروش اسلحه بزرگترین درآمد واسه این کشورهای اقتصاد مرید این کشورها داره. دومی که این بچه‌هایی که اینجا به دنیا آمدن، الان این مهمانتون در این مورد صحبت کرد، بچه‌هایی که اینجا به دنیا آمدن الان در نسل دوم یا سوم هستن، هنوز اینجا جا نیفتادن، قبولش نکردن. مثلا ایتالیایی‌ها لهستانی‌ها رو قبول کردن، ولی اینا چون اون اسم کاتولیکی ندارن، اینا به هیچ عنوان این جامعه جا نمیفتن. و یواش یواش چطور ممکنه که یک همچین دموکراسی میتونه دیگه نمیتونه این بچه‌ها رو این جوان‌ها رو جذب کنه، ولی از 4000 کیلومتر این جیوانه‌هایی که تو داعش و توی بن لادن و نمی‌دونم توی طالبان اینا وجود دارن میتونن اینا رو جذب خودشون بکنن؟ این سوالیه که این رژیم‌ها باید از خودشون بکنن و شروع کنن حرکت کردن.
ممنونم از شما آقای جمشید عزیز که از فرانسه همراهی کردید. خیلی کوتاه آقای اسماعیل از کانادا رو هم وقت داریم روی خط بیاریم. آقای اسماعیل عزیز واقعا در 60 ثانیه بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام عرض میکنم و خسته نباشید. میخواستم فقط یه نکته خیلی کوتاه عرض کنم خدمت شما. مهمانان یا دوستان که زنگ میزنن میگن که فقر یا حاشیه نشینی باعث اینطور مقال بوده یا مثلا استعمار و از این حرفا. به نظر من هیچ کدوم از اینا اصلا حقیقت نداره، و چون اگه حقیقت داشت هندوستانی ها که سالها زیر استعمار انگلیس بودن باید از همه تروریست تر بودن، ولی نشدن. فقط
خب به نظر شما دلیلش چیه؟ شما دلیلش رو خیلی کوتاه در شما میگید.
فقط زیدیت اسلام و دموکراسی هست. اسلام و دموکراسی در تضاد هستن و اگر در خون اسلام بچه ها اونجا به دنیا بیان بازم همین خشونت ها بود خواهد داشت، چون پدرانشون به اینا آموزش میدن.
ممنونم از شما آقای اسماعیل عزیز. متاسفانه همونطوری که گفتم وقت بیشتر نداریم. آقای درویش‌پور، در انتهای برنامه هستیم، 60 ثانیه تا 90 ثانیه بیشتر وقت نداریم. فکر میکنید که با وضعیت فعلی به چه سمتی پیش میره جوامع اروپایی؟
من متاسفانه فکر میکنم تا زمانی که یک اراده واحد در سطح اتحادیه اروپا عمل نکنه یا یک سیاست مشترک جهانی در برخورد به مسئله پناهجویان، در برخورد به مسئله دهن پیوستگی، در برخورد به بحران اقتصادی پیش رو، یا در برابر آنچه که ما شاهد هستیم در واقع لجام گسیختگی قطبی شدن جهان، نوعی با نئیویته خامی برخورد بشه یا بلا تکلیفی برخورد بشه، یا با رویدهای سیاه‌تر روبرو خواهیم بود. راه حل مقابله با این وضعیت به گمان من یک اتخاذ یک سیاست فعال ضد تبعیض، گسترش به هم پیوستگی و مشارکت در برابر حاشیه نشینی موجوده، گسترش نظارت و کنترل و محدود کردن تمام گروه های افراطی که میتونن به تروریسم منجر بشن، چه گروه های اسلامی چه گروه های راست افراطی، فرق نمیکنه، میخواد توی مسجد باشه، میخواد توی محیط به اصطلاح یک انجمن راست افراطی باشه. و در دراز مدت ما نیازمند این هستیم که صلح در منطقه خاورمیانه رو به راستی تأمین کنیم، که یکی از زمینه های در واقع عروج و گسترش این تروریست اسلامی درست اون منطقه جنگزده خاورمیانه است، و اسکان دادن بسیاری از پناهجویان در اونجا با استانداردهای بالاتر، با اینها فقط در یک اراده جهانی، اراده مشترک جهانی و در درجه اول یک اراده مشترک اروپایی و جوامع غربی میسر هست که بتونیم راه حل درخوری پیدا کنیم. اگر چنین نشه، من نگران اینم که با وضعیتی که روی ایجاد شده، روز به روز هم شاید رشد راست افراطی به شکل گسترده‌تری خواهیم بود، و از اون ورم گروه های اسلامی به گونه افراطی‌تر با این روش های خشونت وارد ادامه خواهند.
متشکرم از شما آقای درویش‌پور عزیز. مهرداد درویش‌پور جامعه شناس از کشور سوئد همراه ما بود. در ثانیه‌های پایانی برنامه ساعت ششم هستیم. من نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما در این برنامه. تشکر می‌کنم که تا اینجا همراه ما بودید. شماره تلفن پیامگیر ما هست 00420221122112. اگر می‌خواید همچنان درباره موضوعی که درباره‌اش صحبت کردیم پیام بگذارید و این پیام از رادیو فردا پخش بشه.
آیت‌الله خمینی هر وقت تشریف بیارن مقدمشون مبارک است. ولی اگر میخوان نخست وزیر بشن یا چیزی شبیه به این، بنده در جای خودم بسیار راحتم با تمام آنشون.
دکتر بختیار بسیار شخص درستی بود.
37 روز آقای حسینی بیشتر دولت رو طول نکشید.
باعث به چهارچوب منطق بازگشت رئیس من.
همکاری بتو بختیار با صدام حسین برای حمله به ایران 2 فاز دارید.
بین 60 تا 100 میلیون دلار عراق به بختیار کمک کرد.
فکر کنیم آقای دکتر بختیار یه خائن بالفطره. تمام امکانات خودش رو در اختیار صدام میذاره.
به طور کلی اصولا ایشون دیگه امیدی داشت در اون آخر کاری؟
نه.
بختیار به زودی از رادیو فردا.